تخیل و تفکر. موج اف ام، ردیف 107 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
خب دوستان عزیز، در این ساعت پی میگیریم بخش دوم برنامه‌های رادیو نمایش رو با برنامه شبکه نقد که به مدت یک ساعت و نیم تقدیمتون می‌کنیم.
شبکه نقد.
روزای خوبی در انتظارت نیست.
من مخالف نزدیک شدن تو به فروغ.
با خانه پوشالی وارد کار تولید میشن و شیوع کرونا که سینما رفتن کمتر میشه در جهان و در واقع تماشای خانگی گسترش پیدا میکنه.
بس دیگه لام اصاب، من هر کار کردم به خاطر آینده پسرمون بوده.
کلش من از انتقام بوده که بود اما نبود.
شبکه نمایش خانگی در ترازوی شبکه نقد.
وقتی سینما به خانه بیاد تصور اولیه ما اینه که چیزهایی رو به دست آوردیم.
یارو روز ندی، سه روز ازش خبری نیست، فیلمت هم هست.
به جون تو قسم من جوری نزدم که بمیره.
هر چیزی مشکوکی به ما خبری بود.
ما آیین سینما رو از دست میدیم.
شبکه نقد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان و مخاطبین عزیز برنامه شبکه نقد. در خدمت شما هستیم با 12 قسمت این برنامه و نقد و بررسی مجموعه سیاه‌چاله. بنده احسان رستگار، سردبیر و مجری کارشناس برنامه، به همراه آقایان محمد رضا مروی و مهدی رفیق دوست، کارشناسان عزیز دائمی برنامه شبکه نقد، در خدمت شما هستیم. ثانیه‌هایی از سیاه‌چاله رو میشنویم و نقد رو شروع می‌کنیم.
اسکول مایه میخوای بری اوپک نرخ نفت رو تعیین کنی، داری کروات میزنی، بپوش گم شو برو بفروش دیگه.
تو از کجا میدونی طرف چجور آدمیه؟ کی اصلا اینو از من بپذیریم؟ اوپک عروسک خیمه شبازیه، چهار تا مثل شاهین و اینا دارن نرخ نفتای بالا پایین میکنن، قربون شکلتون برن. ما هم که الان جزء خاندان مهم و پولدار ایرانیم دیگه، وصلیم خانم گل به دریای بیکران. نه
اصلا یارو همه کارای اوپک، تو چرا سیستشو گرفتی پلش؟
خالجوش تو بعدها میفهمی کی جای بابات نشسته.
بعد بابا نکن، با همون کربا دارت میزنم. بهت میخندم پر رو میشی؟
میشور حرمتش نگر دار دیگه، اینه برای اون داره زحمت میکشه. تو چی نگو؟
مثلا حرف زدم بهش؟
پسرا
مندرس بری حله
بابا، اینو میرختی توی شیشه کوچیک، دبه توشو دستی گرفتی تا خرخره پر کرده لکو لکو لک. بعد خو
شیر منی بابا حرف نزن، مگه نمونه ادرار میخوام میبریم آزمایشگاه؟ باید ببریم ببینم با کی طرفم. ببین این هوا راستم خیلی نمیپوشی بابا، درش بیار، این شده آینه دقیقه ما، چی از کت بابای ما میکنم؟
بذار ما کار خودمونو بکنیم قربونت برم جمشید جان، این به من ابهت میده عزیزم.
الان اونجایی که داری میری یارو میشناسی؟ یه دفعه بلا مره چیز سرتو نگیره.
مهری وقتی رستم میگه مطمئنه، همه چی مطمئنه.
اتفاقا وقتی رستم میگه من داره دل از حلقه میزنه بیرون.
میدونی این بنده خدا رو من چند وقت پیش با زحمت گیرش آوردم، گفت هر چقدر نفت داشته باشی من جیرینگی به پول میدم.
رستم میاری پر بیرو هم نمیگه، اینا هم خواهد چند تا من رو بدم.
ما رو باش با کیا بانک تشکیل دادیم؟ مرد حسابی نفتو که با تومن این برمور نمی کنن، پول خارجی بهمون میدن. ارز
حالا چه ارزی بگیریم بهتره؟
دلار،
یوان چین، روبل روسیه، تمام.
خب پول چینی چه غلطی میخوای بکنی؟
آقا ایران به چین نفت میده، ازش جنس میگیره، پول نمیگیره، اون وقت ما نفتو بدیم پول چینی بگیریم؟
بابا شما از سیاست خارجه چه میدونین قربون شکلتون برم؟ همین پس بردم میبینین چین و روسیه قدرتمندتر میشن امریکا، اون وقت چی میشه؟ یوان چین 10 برابر دلار امریکا میشه، امن بپذیریم.
رستم بهشون مبود من فقط با دلار معامله میکنم.
پس فردا دلار ریزش کرد نه یقه منو بگیری. رستم چرا دلار ریزش کرد؟ رستم چرا دلار ریزش کرد؟
شبکه نقد.
خب محمد رضا مهدی، صحبت ها رو آغاز بکنیم. سیاه چاله یک مجموعه است به کارگردانی آقای حسین نمازی. اولا که قدری ما رو یاد اون اثر شادروان فیلم سینمایی ایشون میندازه. ثانیا من این سرفصل رو میخوام باز کنم، میدونم که ممکنه خیلی باهاش همراه نباشید، اما در قسمت اول، انتهای قسمت اول، آخرین صحنه، بیش از هر مجموعه دیگری یا هر فیلم دیگری، یعنی حتی بیش از شادروان، من یاد بریکینگ بد افتادم. یعنی احساس کردم که قرار ما با یک تحول شخصیتی مواجه بشیم، که البته بریکینگ بد رو ما ستا فکر میکنم هممون دیدیم کامل، و فرایند دراماتیک شخصیت پردازی و سیر تحولی رو درش مشاهده میکنیم و قانع کننده است. در سیاه چاله من چنین نظری ندارم که خب الان اون آدم قاعدمند در چارچوب قانون مدار سفت و سخت، مثلا با بازی آقای حسن پور شیرازی، یهو بعد اون تماس تلفنی که با خارج از کشور میگیره و متوجه میشه نارو خورده، تصمیم میگیره که بزنه دل به چاه نفت مردم و از ذخایر ملی برای مقاصد شخص استفاده کنه. محمد رضا بفرمایید.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت همراهان محترم برنامه. ما تو سریال سیاه چاله، مثل بعضی از سریال های تلویزیون که سفارشی ساز هست، محتوای سفارش داده شده رو فقط تو تیتراژ میبینیم. زندگی نفتی، انسان هایی که بر مبنای ذخایر نفتی زندگی میکنن، خیلی سعی شده تو تیتراژ با پرداخت جالبی طراحی بشه، تصویر بشه، ولی وقتی وارد مجموعه میشیم اصلا با اون فضا بسیار فاصله داریم. یکی از مشکلاتی که تو ماجرای بحث بریکینگ بد شما اشاره کردین اینه که سینمای غرب وقتی که وارد فضاهای علمی میخواد بشه، موضوع علمی رو دستاویز قرار بده، سعی میکنه بهش بپردازه و عالمانه واردش بشه. سینما و تلویزیون، حالا سینما
ما ستمون اینو قبول داریم،
بله بله، تو قسمت ما
نه ما قبول داریم، بله بله، که شخصیت پردازی تو بریکینگ بد خوب انجام
بله
شده.
بله من میخوام همین موضوع، چون من و رفیق دوست گفتمون شیمی خوندیم، سریال داشتن موضوع تخصصی هیته کاری خودمون،
اونم که معلم شیمیه،
بله بله. توی اونجا ما بازیگری رو مواجه هستیم که این حداقل یه سری اقتضائات اولیه ماجرای شیمی رو میدونه، وارد این فضا میشه و دنبال تحول شخصیتی میشه، ولی ما اینجا بحث نفت رو ولو فرض کنیم که از طرف یه نهاد بالادستی کشور به عنوان موضوعی که دو سال قبل توسط رؤوس اصلی نظام، دو سه سال قبل مطرح شد، رفتار بچه پولدار ملی به عنوان یک نقیصه که مطرح شد، این رو اگر ما بخوایم بهش بپردازیم خب حتما یه آدابی داره. اگر قرار ما فضاهای نفت و گاز و پتروشیمی که جز اصلی ترین صنایع کشور هستند، که حالا با موقعیت استقلال و اون ملی شدنی که حالا ما هر سال 29 اسفند جشن میگیریم،
درسته،
فاصله دارن، ولی به اون سمت داره حرکت میکنه. این که ما موضوع رو بدون هیچ گونه عقبه علمی، مثل این میمونه که من سفارشی رو گرفته باشم بگم خب من قراره سفارش در مورد صنعت نفت و گاز و پتروشیمی بسازم، ولی چون من هیچ خلاقیتی ندارم دوباره برمیگردم تو همون خاله بازی خودم، دای بازی های خودم. فکر میکنم برای شروع، آره دیگه، چون ماجرا فقط تو قسمت خانمانه نیست،
برابری جنسیتی رو رعایت کن.
آره، چون واقعا مسئله الان یه سری مردی رو میبینیم که اینجا فقط دارن دور خودشون میچرخن و سوء استفاده میکنن، و زنان دلسوزی رو میبینیم که حالا این موضوع رو هم باش کار داریم تو ادامه،
درسته،
که دستخط اصلی سینما ایران در قبال مرد ایرانیه.
ممنونم مهدی رفیق دوست. مهدی، چقدر ما در سیاه چاله والتر وایت میبینیم؟ یعنی اون نقشی که برایان کرنستون بازی میکنه به نظرت چقدر داره مشاهده میشه با بازی آقای حسن پور شیرازی در سیاه چاله؟ اصلا اطلاق خیلی نامربوطی نیست به نظرت یا رب داره؟
من یه ذره مخالفم. بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام استقبال
میکنید. بریکینگ بد کرایمه، یعنی جانرش درام جناییه. این چیزی که ما الان میبینیم
آخه این طنزه،
میدونم این سیتکامه، یعنی سیتکام. خب من واژهشو اصرار دارم بگم، چون واژه به این سیتکام ما ترجمه میکنیم طنز موقعیت، ولی سیتکام منظور یه ژانر کمدیه که داخل تلویزیون اومده، خب الزامات تلویزیون رو پذیرفته، یعنی از لانگ شات اومده تو میدیوم شات، بعد در واقع تکرارهای زیاد، دیالوگای بسیار زیاد، بعد موقعیت ها خیلی تغییر نمیکنه، یعنی مثلا کل این سریال بالای 80-90 درصدش تو همون خونه میگذره.
درسته.
و این هم مشخصات سیتکام. البته تو سیتکام هم همون شخصیت پردازی ها هست، یعنی اینی که از این جهت با شما موافقم، یعنی نمیشه که بگیم توی طنز موقعیت شخصیت ناگهان تغییر کنه. نمونه های خارجیش خیلی مشهوره، مثل فرندز، مثل بیگ بنگ تئوری، مثل قدیمی ترش اگه دیده باشین احتمالا ندیدین، ارتش پدران مال انگلستان جز اولین نمونه های سیتکام.
ارتش پدران چگونه مادرت رو دیدم،
آره، How I Met Your Mother. اینا نمونه های خیلی کلاسیک، مثلا در واقع حرفه‌ای
همگیم تقریبا دارای 6 فصل هستن و خیلی متولن، حداقل 6
متول به این علته که تو کمدی شخصیت پردازی بسیار سخت تر از درامه،
ولی این مواردی که نام بردی به نظرم شخصیت پردازیشون خیلی کامله.
بله. دقیقا بحث من همینه، ببینید تو همون کمدی
هیچ کدوم از نقشا تیپ نمونده.
بله، توی در واقع حالا نمونه آمریکایش فرندز که خیلی بیشتر دیده شده،
تو ایران خیلی محبوبه.
آره، ولی خب متاسفانه ما عادت کردیم تو ایران اصلی ها رو نمیبینیم، میبینیم اون، چون فرندز از روی دو تا سریال انگلیسی ساخته شده، یکی پینگ رایت برادرز، یه سریال مشهوریه همین تمه.
علتش که میدونی چیه؟ علتش اینه که شرکت‌های توزیع آمریکایی قوی‌ترین و فراگیرترینن، یعنی بیشترین شاخه‌ها و شعب رو در سراسر دنیا دارن، باعث میشه به راحتی محصولشون حتی با واسطه به دست ما ایرانی‌ها هم برسه.
فرندز تو کلاس‌های فیلمنامه‌نویسی خیلی با دیتیل، حتی کلاس‌های اونورا بررسی شده،
با جزئیات.
بله، با جزئیات. تقریبا بیش از تو 10 قسمت، حداقل تو 10 قسمت اول تو نمودارایی که کشیدن تغییرات شخصیت‌ها تقریبا ناچیزه، یعنی تو 10 قسمت اول سریال فرندز بیننده فقط داره میشناسه.
برای اینکه مخاطبین باش فرندز مقدار بیشتر آشنا شن، میتونیم به مدل فیلمنامه نویسی بعدن قاسم خانی اشاره کنیم.
بله،
حالا دستی
بلندتر صحبت کنیم،
بلندتر
راحت‌تر شنیده میشه
قشنگ. تا حالا بله، نمونه ایرانی خیلی وفادار به اصلش کار برادران قاسم خانی، مخصوصا برادر بزرگتره که حالا ایشون تو این حوزه قوی‌تر وارد شده. یعنی بحث اینه، ببین ما الان 7 قسمت از این سریال پخش شده، ما تو 7 قسمت تغییرات زیاد عجیب و غریب تو شخصیت ها داریم.
مثال بزن.
خب مثلا خود آقای پورشیرازی و خانومش یه شخصیت، دیالوگایشون درباره منافع ملی و حفظ در واقع امنیت ملی این حرف هاست.
آفرین، یعنی تو داری کل زوج رو در بر میگیری، یعنی فقط حسن پورشیرازی نیست، هم زن و هم شوهر آدم های قاعده‌مندی هستن، قانون مدارن، نگاه ملی دارن، آدم های منفعت طلبی نیستن، دنبال سوء استفاده نیستن، اما یهو در حد حدود یه صحنه، در حد حدود یه صحنه با یه فاصله زمانی تقریبا 30 ثانیه‌ای ما میبینیم که ناگهان دچار استحاله شخصیتی میشن.
قشنگ اتفاقا اگه ما میخواستیم طنز موقعیت قشنگی در بیاریم، شاید اگه اینا حفظ میکردن موقعیت خودشونو و در تضاد با اون بقیه‌ای که به هر دلیلی اون جوان، در واقع اون زوج جوانی که هنوز با هم ازدواج نکردن، آقای اسمشون رو نمیدونم، خانم الناز حبیبی و اون در واقع بازیگر مقابل، یا افراد دیگه یا زوجهای دیگه، آقای مهران احمدی و
خانم سلطانی
این تضاد خیلی زیبا، مثلا این تضاد میتونست تا چندین قسمت جلو بیاد و اینا جدی باشن رو حرفشون، یعنی واقعا رو این بحث که دارن مطرح میکنن، منافع ملی یا هر چیزی، در واقع اون درونیشون باشه.
خب یه مسئله که اینجا هست اونه که خب این دست فرمون فعلی ما هست، این که میگیم آدم ها یه لحظه خوبن یه لحظه بد میشن، خب تغییر میکنن، این دست خط حداقل چند سال اخیر سینما و تلویزیون
خب هست. چقدر یه روایت منطقی میدونه؟
این روایت درست نیست، ولی به عنوان تصمیمی که گرفته شده مبنی بر اینکه نظامات ارزشی مردم به راحتی بر اساس منافعشون تغییر بکنه، این یه موضوع خیلی قابل اعتناییه.
درسته. اون چه که ما در سیاه‌چاله شاهدش هستیم اینه که شخصیت پردازی ها فراتر از بحث جملات و دیالوگا که حتما بهش میپردازیم به صورت موردی و جزئی، حتی از حیث روایت احوال اون نقش ها به صورت کاملا غیر منطقی طی میشه و احساس میکنم در پیشفرض کارگردان و نویسندگان چنین حقی برای خودشون قائل شدن که چون طنزه، چون کمدیه، ما قرار نیست خیلی سختگیرانه قضاوت بکنیم، توقع زیادی داشته باشیم از قبل شخصیت پردازی ها و خب طنز دیگه، احتمالاً اگه خیلی جدی بخوایم بپرسیم و جویا بشیم که چرا این شخصیت در این لحظه دچار این تحول شد، تحول منفی، تحول مثبت، یا این شخصیت چرا این جملاتو گفت من منطق رواییشو نمیفهمم، احتمالاً خواهیم شنید که طنز دیگه، شما فکر کردیم مثلا. اینو به نظرم خیلی نیاز توضیح بدیم برای مخاطب. ما وقتی داریم در مورد طنز کمدی صحبت میکنیم به این معنا نیست که داریم در مورد یک اثر غیر جدی یا در مورد اثر شوخی صحبت میکنیم. طنز مقابل جدی نیست. طنز یا کمدی یک گونه منحصر به فرده که در ژانر سینمای خودش تعریف میشه، لحن خودشو داره، روایت خودشو داره، هویت خودشو داره و کاملا جدیه در طنز خودش. طنز در طنازی خودش جدیت داره و به ازای این جدیت ما توقع شخصیت پردازی کامل رو هم میتونیم داشته باشیم. یه مورد رو که الان اشاره کردیم، بحث جملاتی که رد و بدل میشه بین پسند فروشیرازی و خانم ژاله صامتی، متناظرش باز هم داریم. مثلا شما تصور بکنید که ما زن و شوهری رو در این سریال شاهدش هستیم با بازی آقای مجید نوروزی و خانم الناز حبیبی بود اگه اشتباه نکنم، درست هم میگم، میبینیم که این دو نفر اصلا خیلی انگار زن و شوهر هم نیستن. یعنی ما خیلی حس نمی کنیم که با یک زن و شوهر مواجهیم. شاید احساس بکنیم که با یک مثلا خواهر و برادر یا یه مثلا قوم و خیش، مثلا یه چه میدونم دختر عمو پسر عمو، همچین حالتی مواجهیم و از این بابت ها انگار فقط قراره جملاتی گفته بشه، طنهایی زده بشه و شخصیت پردازی فرع ماجراست. نظرت چیه محمد رضا؟
از این جنبه بهش نگاه بکنیم که ما الان این سریال رو ندادن آقای سروش صحت یا کسای دیگه‌ای بسازن. آقای حسین نمازی پارسال برای حوزه هنری فیلم ساخته، فیلم شاد روانه ساخته و مثلا توی اردوکشی که از مهر ماه 1401 تو کشور انجام شده، تو مخصوصا توی بخش هنری جامعه، خب الان وقتی بخوان یه سریال طنزی رو بدن که یه نیاز جامعه رو بخواد ترسیم بکنه، منطقا سراغ کسی میان که یه ذره با نهادهای حاکمیتی کار کرده. خب وقتی که ایشون میاد با نهادهای حاکمیتی کار میکنه، سفارشی که میگیره، اون سفارش الان دوتا مشخصه داره: یک، ما در وضعیت جنگ هستیم; دو، یه نقیصه ای داریم به اسم اقتصاد نفتی. این یه خطی سفارشیه که با آقای حسین نمازی داده شده و قابل اثبات به لحاظ انرژی که رو تیتراژ گذاشته شده. خب ما وقتی که تو فاز جنگ هستیم، سینما از وقتی که شروع شده 19 سالش که میشه به جنگ جهانی اول میره. ما تو جنگ جهانی اول آقای چاپلین رو میبینیم که تو جنگ جهانی میره و اونجا درباره به سخره گرفتن سختی‌های جنگ میپردازه. موشای صحرایی که پای سربازا رو میخورن، او تصویر طنز ازش میده. چرا؟ چون آستانه تحمل جامعه رو در قبال مسئولیتی که به عهده داره بالا ببره. پس ظرفیت طنز افزایش آستانه تحمله، کما اینکه ما تو دوران انقلاب هم اینو داشتیم. شبها تو حکومت نظامی گلوله شلیک میشد، مردم رو پشت بوما میگفتن پول نفتمونه یکی دیگه در کن. پس مردم ایران با این موضوع آشنان. مردم ایران یکی از ویژگی هایی که دارن اینه که دشمنشون رو و سختی ها رو به سخره میگیرن که کارها رو جلو ببرن و این اصلا قابلیت طنازی مردم ایرانه. که با کوچک کردن مشکلات اتفاقا کار رو جلو ببرن. ما اینجا داریم یه جبری رو به اسم جبر پیرامونی که یه خانواده‌ای پس از سالها زندگی توی خونه از عهده پرداخت اجارش برنمیاد و با ماجرای مرگ پدر مواجه میشه و پدری که بهش میگه که فلان کارو نکنی یا سراغ اون دوله ممنوعه نری، اون میوه ممنوعه رو دست نزنی.
درسته. اتفاقا اینم یه نکته جالبه، حالا به عنوان یه پرانتز فرعی ما یه اثر دیگه هم داریم نیوکمپ که احتمالا هفته آینده بهش بپردازیم.
نه بر خود.
آره اونم دقیقا با مرگ بزرگ خانواده شروع میشه
دیگه. خب یه دست
دقیقا در قسمت اول، یعنی شباهت هر دو اثر اینه که پدر بزرگ خانواده قسمت اول از دنیا میره و فوت میکنه و پیرو این فوت اتفاقاتی رقم میخوره که گره داستان شکل میگیره. به نظرت آقای مهران احمدی کمافه سابقی نقش خیلی کلیشه‌ای رو بازی نمیکنه در این؟
شبیه نقشش تو سریال بارانه که تو تلویزیون بازی کرده.
خیلی سریالای دیگه و خیلی سریالای دیگه.
این
تقریبا یه تیپ تکراری شده.
خب حالا یه ذره قبل از اینکه وارد شخصیت‌ها بشیم اگه شما اجازه بدین، ما این ماجرای نیاز طنز تو وضعیت جنگی رو اگر سلام میدین شما بحثش رو باز بکنین برامون، چون این یکی از مثل حالت یک مسکنه، نه مسکن مخدر، مسکنی که یه مثلا یه فوتبالیست شما میگی که با آمپول بازی کرد، یعنی خودش رو رسوند به بازی، از مسئولیت پذیری فرار نکرد. احمد رضا عابدزاده توی یه سری از بازی‌های تیم ملی با تعداد زیادی آمپول میاد بازی میکنه که برسه.
درسته، این صفحه خیلی مهمه.
آره این یکی از کارکردهای جنگ
رو آره.
طنز تو وضعیت جنگ.
آره صحبت مهدی رو بشنوی، این صفحه که باز کردی رو بهش می‌پردازیم، خیلی هم مهمه. مهدی ما اشاره کردیم به شخصیت پردازی‌ها و اون دو نفری که مثلا در شرف ازدواجن دیگه، حالا هنوز با هم دیگه ازدواج نکردن به صورت رسمی، اما واقعیتش خیلی اون حس زن و شوهری آینده یا حس انگیزه زن و شوهر شدن رو هم ما بیشتر از چند تا جمله خیلی دم دستی نمیشنویم و حس نمی کنیم. این برداشت منه، نمیدونم تو نظرت چیه از نظر شخصیت پردازی ها و شخصیت های تکراری که ما شاهدش هستیم. خانم ژاله صامتی هم مثل خیلی از آثار دیگه نقش زن خانواده دلسوز، مادر خانواده دوستیه که هم و غمش بهبود شرایط زندگیه و البته گاهی اوقات دچار لغزشایی میشه، یه حالت خاکستری داره، ذاتن آدم مثلا مثبتیه، آدم خوشذاتی اصطلاحاً، ولی خیلی جا هم بسته به شرایط سخت و بغرنج ممکنه به جهاتی که نباید خودش هدایت بشه یا منحرف بشه یا خانواده رو جهت‌دهی کنه. به نظرم این بیش از حد تکراری بودن نقش‌ها، حتی من میخوام بگم ما بقیه افراد، یعنی فقط خانم صامتی و آقای احمدی و آقای پورشیرازی، نه تقریبا میتونم بگم تمام نقش‌ها تکراری هن، کلیشه‌ای هن، تیپ هن. نظرت چیه؟
ببینید ما یه سری بازیگر داریم که قوی هن، مثلا خانم صامتی انصافا بازیگر قویه.
بله کاملا هر سه موافقیم.
مدرس هستن، این حوزه هم هستن،
صاحب سبکن.
بله صاحب سبکن، انصافا کارشون تو همین سریال هم خوبه، یعنی وقتی که کار به سمت ایشون میاد یه لول بالا میره وقتی که.
آره ولی خب بالاخره فیلمنامه مشکل داره.
حالا من بحثم چیز دیگه، ببینید طبق همه کارهایی که تو شبکه نمایش خانگی دیدیم متاسفانه استفاده از فرمول تکرار شده برای اینه که کار افت نکنه، یعنی چون کار با فروش
آها ارتباطه. یعنی تو میگی که میخوان روی اسب برنده شرط بندی
بله.
کنن.
بله. حالا متاسفانه برنده. یه قاعده که داره، ببینید کمدی و طنز و سیتکام یکی از جدیترین ژانرها در دنیاست.
بله.
چرا؟ چون چاپلین میاد تو قالب کمدی در جنگ جهانی دوم هیتلر رو مسخره میکنه تو جدیترین دوران تاریخ، پس یعنی کمدی خیلی مهمه، کما اینکه تو همین سریال هم حجم زیادی از حرفای سیاسی زده میشه و حتی اشاره به جریانات روز کشور میشه توش تو دیالوگا.
مثلا
حالا اگه بخوام بگیم مثلا واژه چرخه خشونت تو قسمت اول مطرح میشه،
اقدام علیه امنیت ملی،
اقدام جلب توجه هم میکنه.
آره یه ذره تنده، حالا
نه خیلی هم اصلا ربطی به موقعیت نداره.
آره طرف توی در واقع فروشگاه زنجیره‌ای وایساده دم به پشتن گوس. حالا حذف کردن یکی از بحثای روز کشور.
حالا هر مورد دو مستقی که یادت اومد اشاره کن، چون متاسفانه از معایب سیاه‌چاله اینه که فارغ از محتواش که غنی نیست و فارغ از فیلمنامش که قوی نیست و فارغ از اجراها که باز هم جالب نیست و تکراری است، ما رو نمیخندونه. ما لااقل الان تو نقدش اگه میتونیم یکم من میگم چون من تنازی که در مهدی رفیق دوست میبینم در این اثر نمیبینم.
این یه ژانریه که ببین، حالا وقتی که ما اینو جدی نمیگیریم، یعنی شخصیت پردازی رو جدی انجام نمیدیم، بعد سعی میکنیم از فرمول همیشه برنده خانم صامتی تو نقش همیشگی خودش، آقای احمدی تو نقش همیشه، حتی آقای پورشیرازی
خیلی من در این نقش دیدمش خیلی،
یعنی سریال آخری که تو تلویزیون هم بازی کردن با خانم لرستانی که الان آقای لرستانی هن، اونم همین نقش داشت.
ببین ایشون هم دقیقا مرد خانواده دوست خوشذات مهربون، پدر دلسوز خانواده، شوهر همراه و وفادار، ولی من نمیدونم چرا اولا این الگوی تکراری، خب گمان میشه که اگر تکرار بشه مجدد یه اسب برنده است، یه ترکیب برنده است. ثانیا این که هیچ خلاقیت یا نوآوری اضافه نمیشه در این حد که اگرم احتمالاً نوآوری وجود داره خود بازیگرا فکر کنم اضافه کنن به نقششون.
در حالی که بله، در حالی که موضوع اینه که اینا آدمای توانمندیان. آقای پورشیرازی تئاتری با آقای میرباقری داوود میرباقری کار کرد خیلی مشهوره به اسم دندون طلا. نقش ایشون تو اون تئاتر خیلی عجیبه، یعنی شما اصلا باورتون نمیشه که این پورشیرازیه. من امتحان کردم از خیلی از مخاطبا پرسیدم اون بازیگره کی بود، خیلی‌ها گفتن
تشخیص
اصلا تشخیص. پس یعنی اینا توانمندن، ما داریم اینو هی تکرارش میکنیم. حالا اینو تو مباحث بعدی میتونیم دوباره پیگیری بود.
آره، ما ثانیه‌های از سریال سیاه‌چاله رو بشنویم و برگردیم برای بخش دوم نقد و بررسی.
شبکه نه،
یه ثروت هنگفت زیر این خونه است.
یه بار مثل بچه آدم دو کلون حرف حسابی بزن، من بفهم چی میگی.
نفت، اون لولهی که اکبر نفتی بهت گفت دست بهش نزنی، بکردی لوله چی بوده؟
کوچه خواب بشی بهتر از اینه که تا اینجا دستم رو بکنی که لوله مردم.
بابا لوله خودمونه،
حلاله. اگه ما داریم از کی میدوردی؟ از دولت.
الهی به امیدتون.
چقدر این فیلم رو نفتید شما؟
ما محدودیت استخراج نداریم، از چقدر بخواهیم بگیم؟
من خریدارم.
این اقدام علیه امنیت ملیه.
به توشه.
من سردسته باند کثیفی که شما درست کردین نیست.
مثلا اگر ما این نفتو بفروشیم این همه پول بیاد تو حسابمون، نمیگن این همه پول چجوری تو حساب اینا اومد؟ خب میفهمی یه ریگی به کفشمونه.
مری خانم خداوکیلی، تو این چند سال چی یاد بچه‌هاتون دادین شما؟
هیچی.
اصلا اطلاعات عمومیشون صفر خدایی.
آخه شما دیر با ما فامیل شدی.
مگه همین تالار نشده بود پوشش حفاری برای رسیدن به نفت؟ خب همین تالار میشه پوشش پولشویی.
خاک بر سر من.
ماشاءالله ماشاءالله لا حول ولا قوت الا بالله. ماشاءالله هزار ماشاءالله. به خدا اگه این رستم 30 سال پیش اومده بود تو زندگی ما اینجوری نبود.
زودتر افتادیم به قارت.
جونبک
در.
ببرین.
جونم کندیر میشه.
بریم. بده این کلاهی سوام بده. قربونت برم.
ماشاءالله.
جمشید مراقبت کن نخودت.
بریم بریم. شکر.
بریم پاس کلاهت درست شد.
سریال سیاه‌چاله شبکه نه،
در خدمت شما هستیم با نقد و بررسی مجموعه سیاه‌چاله در قسمت 12 برنامه شبکه نقد. رفقا، ما کمی این بحث اجرای فیلمنامه و آنچه که مقابل دوربین اومده و ما نظارگرش هستیم رو تکمیل کنیم. در مورد بازی‌ها خوبه وارد بازی‌های خانم شهره سلطانی، خانم الناز حبیبی، آقای مجید نوروزی، آقای بهرنگ علوی، آقای سعید عطاییان، تمام بازیگرا بشیم، چون اون چه که به نظر میرسه که اینه که این سریال دو نقش اول مرد داره تقریبا، یعنی آقای حسن پورشیرازی و آقای مهران احمدی هر دو ایفاگر نقش اولن به تعبیری. حالا بله، آقای حسن پورشیرازی تقدم داره از نظر کمی و کیفی و تیتراژ نسبت به آقای مهران احمدی، ولی به نظر از نظر حرفه‌ای هر دو میتونن نقش اول محسوب شن. خانم جاله صامتی تک نقش اول زن هست، مابقی نقش فرعی و مکمل مرد و زن هستن. ما مشابه همین نقش با اندک تفاوتایی با بازی آقای بهرنگ علوی هم در این سریال هم در فیلم شادروان آقای حسین نمازی